من جانجام دوست دارم، زود توی تلویزیون نشون میدادن، ولی موج میلیون ها زنان قهرمان ما که بر ضد چاقوت مبارزه می کردن و گلوله قلب فرزندانشون را در آغوش خودشون همراه با سینه خودشون را سوراخ می کرد، نشون دادن که اونها طرفدار قانون ننگین تحمیلی اساسی نیستن، بلکه می خواهن امت مسلم خودش جمهوری اسلامی خودش را تشکیل بدهد. امت تبعکار و همت کل امت به رسولهم لیأخذو و جادلو بالباطل لیأخذو به الحق. یه گروه های کوچه که پیدا میشن که منافعی دارند، اینها همیشه با رهبری اسلامی مبارزه میکنند تا رهبر اسلامی را بگیرند، از حرکت بازش دارند و باطل را دوباره بر سر کار آورند و حق را بر هم بشکنند. این گروهی امت تبهکارند و بالاخره امت پیروز. همه امت پیروزی میگم دیگه حرفام تموم میکنم، هنوز خیلی دیگه چیز دارم که خسته شدم. امت پیروز. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. یکی ایمان، یعنی یک تلاش همیشگی به سوی تکامل، یک درگیری با قدرت‌های سلطه‌جوی ضد خلق، و عمل الصالحات یک تلاش برای رشد جامعه، دیداری خلق، بسیج همه مردم در استقرار عدل و آزادی و سرنگونی سلطنت طاغوتی. لا یستخلفنهم فی الارض. اونایی که دارای چنین گرایش و تلاشی باشند، ما جانشینی خود را به اونها میدهیم، کما اینکه الان ما جانشین خدا هستیم، حکومت مال خودمونه. عجیبه ها، این ساختمون بزرگ مخابرات 12 طبقه ساخته شده بود، من همیشه دارم میخواست توشی ببینم، اما از ترس و آجانا نمیتونستم رد بشم. بعد دیدم امروز ما را سوار ماشین کردن بردن توی خود همون ساختمان. یه اتاق بزرگی بود مال مدیر کل، همه او صندلیاشون انداختن بیرون، یک نماز جماعت، یک سخنرانی، دیدم مخابرات مال خودونه. آمدیم تو خیابون، دیدیم ترافیک مال خودونه. من توی دانشگاه مگه راه هم میدادن به جان شما؟ گاهی میخواستم که داخل مرکزی بیان یه نسخه خطی کسی من راه نمیداد، حالا اینم دانشگاه مال خودونه. همه جا داریم راه میریم، اینجاست که ما خلیفه شدیم، یعنی زمین خودمون مال خودمون، حکومت مال خودمون. کم استخلف الذین من قبلهم و لا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. اون آیین و اون برنامه‌ای که او خوشبختی و کامروایی مردم ما را تأمین می کند، استقرار می جوید. و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا. دیگر انسان ترسی نداره. به جان شما ساعت 10 تو خونه کتاب می خوندم، صدای جیغ دخترم بلند شد، آمدم بیرون، 8 نفر با مسلسل از روی دیوار پریدن تو، دختر ما را از آشپزخانه کشیدن بیرون، همسر ما رو، خود ما توی سلول زندان. آخه برای چی؟ امنیت نبود. ولی اعلی حضرت میگفتن ما در منطقه جزیره امنیت تشکیل داده ایم، ولی امنیت برای خودش و سلطنت و شهوتش. این چیز بود، یک اولیا حضرت قبلی هم بود، این حفظ به ما اولیا حضرت داره. یه اولیا حضرت قبلی بود، اسمش ثریا بود، خدا رحمتش کنه، خیلی خانم شریف بود. او یه خاطراتی داره، خاطرات اول به آلمانی نوشته، بعد هم در عراق و زمانی که با ایران مخالف بود به عربی ترجمه کرده بودن، یک نسخه من داشتم. خاطراتی داره، یک از خاطراتش اینه که خانم های درباری جمع می شدن توی همون باغ سعدآباد و اینها، همونجور که نشسته بودن با هم حرف می زدن، یک دفعه اعلی حضرت از پشت سر یواش یواش می آمد. می دونین قدم‌های ملوکانه شونه یواش یواش فرمیداش. بعد میدونی اگر گفتیم چی باید میکرد؟ یه قرباقه ایره تو مشتش گرفته بود مینداخت تو پستون بند یه خانم، او هم جیغ میکشید. خیلی عالیه. اگر گفتیم بعد این خانم چه کاره میشد؟ این خانم دیگه فردا داره افتخار بود، گوشی تلفن رو برمیداشت به یک تیمسار، به یک وزیر که چنین کاری رو انجام بده. نمیدونی من اون خانمی هستم که دیروز قرباقه اعلی حضرت وارد یخه من. اونا خودشون امنیت داشتن ولی فرزندان ما امنیت نداشتن. یه جوان نوجوانی بود توی سلول قزلقله روبروی من، تا نیمه های شب سرفه میکرد، از اون عمق ریش سرفه میکرد. گفتم آقا به این یک دوایی بدین جاشو گرم کنید. چیکار کرده؟ گفتن 6 ماه تو این سلول به سر میبره به خاطر اینکه یک انشاء نوشته سر کلاس که اون انشاءش بودار بوده. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا. بعد از اون همه خوف ها و ستیز ها و جلادگری ها یه امنیتی نصیب ما شده. فرزندان مسلمان خیلی نق نزنید، عزیزان من خیلی بالا فکر نکنید، ایدئال هاتونه خیلی اوج ندین. بالاخره جامعه همی جامعه است دیگه، از توی ما که نمیشه یک افراد ابر افرادی در عالم حورقلیا پیدا کرد. بالاخره نخست وزیر و وزیر همینا هستن و بهترین منم و لاحق هستن هستن. من یک حرفی نمیدونم بگم یا نگم، ممکن آقای مهندس بازرگان از ما دلخور بشه، ولی خب چه کار کنیم؟ ما یکی از صفاتمون اینی که دشمن تراشیم. سوال کرده بودن که این مهندس بازرگان یه برجوهای سرمان دار. گفتم من فقط یه چیز خودم میدونم و اون اینی که ایشون کتاباشونو میدادن ما چاپ میکردیم، هیچ حقی و پولی نمیگرفتن والله قسم. ولی یک روز که خونشون برای سر بوم بیران شده بود، مبالغ مقروض بودن و بعد میخواستن به فرانسه برن پیش آقا، به خدا قسم والله قسم آمدن از انتشارات بسد 10,000 تومان پول گرفتن. کجاش برجوه؟ کجاش برجوه؟ آخه چرا حق؟ من که با آقای مهندس بازرگان خیلی هم دوستم رفیقم، اما از وقتی نخست وزیر شده رابطم باش قطع کردم. برای چی؟ واسه که در قیابش ازش حمایت کنم، به روخش نکشم. و همون معلم سابقم هستم تا خدمت شما. شما را ما را به عنوان یک معلم بپذیرید، این بهترین مقام برای ما خواهد بود. منظور جوانهای مسلمان خیلی خیلی، مگر شما خودتون یک دانشجوی ایدئالی هستین که میخواین دولت ایدئال باشه؟ همینم دیگه. این که به شما عرض میکنن. دوم به دوستان مارکسیستمونم میگم، میگم که مگر در اون کشورهای سوسیالیستی شما، مارکسیستی شما، نمیدونم کمونیستی شما، همه سیستم حکومت ایدئاله؟ خب من که یه آدم بی سوادم، نه سیاست خوندم نه اقتصاد خوندم، نه مثل شما افکار فلسفی دارم، ولی دو تا چشم دارم که در تمام کشورهای غربی آدم راه میره اصلا کسی نه گذرنامه‌ش نگاه میکنه نه سجلش، نمیگه تو کیستی. من این بچه ها از سوئد سوار این اتوبوس کردن آمدیم به کشتی، از اون بر به آلمان، از اون بر به بلژیک، از اون بر به فرانسه، اصلا هیچ کس نگفت تو کیستی، کو سجلت، کو گذرنامه. ولی به جان خودتون قسم این برلن از غربی شرقی یه دیوار داره اندازه این نیم متر، این نیم متر دیوار را ما در 6 ساعت معطلی رد شدیم. به خدا حتی توی کفشمه، توی جورابمه، توی اتاقی، حتی قرص آسپرینی که ته جیبم بود اون سربازهای کمونیست گشتن بد ولم کردن. مگه در اونجا حکومت یه حکومت آرمانی ایدئالیست؟ خب صبر کنید عزیزان من، برادران من، صبر کنید، بذارید خود این تموجات آرام بگیره. این تیراندازی های ساواکی ها از توی آمبولانس ها به سوی رزمندگان ما آرام بگیره، این نقشه هایی که پرویز ثابتی ننگین داره در اروپا و سوئیس با اردشیر زاهدی از اونجا رابطه با مراکش هنوز نقشه دارد، یهودی ها، سازمان سیاهه، موساد اسرائیل، انتلیجنس سرویس، همه دشمنان زخم خورده دارن نسبت به انقلاب ما نقشه های توطئه‌آمیز میکشن. شما فرزندان ایرانی آرمانخواه گاهی کمک کنید تا استقرار پیدا کنید. بعد همه تریبون ها، کتابخانه ها، مطبوعات، رادیو تلویزیون در اختیارتون، بگید، میگیم، بشنوید، بشنوید. هر کس از راه منطق حق با او بود، دیگران تسلیم خواهند شد. اولئک من الصالحین، و آنها از شایسته کاران هستند. یک تصمیم های دیگه از امت مسلم داشتم که شدیداً خسته شدم، از لطفتون سپاس گذار هستم و چهره های درخشان شما ستارگانی است که در افق امید ما می درخشد و طلوع سحرگاه پیروزی را نوید می دهد. متشکرم. به سوالاتی هست به تدریج جواب می دهد. البته این پاسخان نظر بنده است، ممکنه جوابهای بهتری داشته باشه. مفتن نظر خود را درباره اوضاع کنونی و ناسامانی هایی که وجود دارد، مانند سلشکر قرنی، سرهنگ توکلی و اختشاشات داخل، سازمان های اداری، سانسور و وضعیت دادگاه ها و ساواک و اینکه کوچکترین خطا و اشتباه در این زمان و نادیده گرفتن آن باعث خواهد شد که در آینده نیز این خطا و اشتباه ادامه پیدا کند، بیان کنید. خب بالاخره عرایض بندر که میشنوید، وضع سالون طوریست که حالا قیافه زیبای بندرم نبینید. من میگم که یک بنای کهنه پوسیده 2500 ساله وقتی خراب میشه، گرد و خاکش زیاده و مار و سوسمارم از توش زیاد در میره، تا که این آثار خراب و کلی کوبیده بشه و اون حشرات نابود بشن و بعد بر روی آن یک بنای نو ساخته بشه، طبیعتاً چنین مسائلی خواهد بود. بنابراین من بدون این که بخواهم توجیه کنم خرابی های موجود را و حتی یک خرابی های دیگری هم شاید باشه که شما ندانید و من بدانم، اینها را جزء عوامل خراب شدن یک بنای کهنه 2500 ساله میدانم که هم گرد و خاک داره و هم مار و سوسمار. شما که کمک کردید و این بنای ستم را ویران کردید و این گرد را برافشاندید و این مار و سوسمارها را به هزیمت دادید، شما باز هم کمک کنید که این گرد بنشیند و آخرین بقایای مار و سوسمار منهدم شود و بعد با هم یک بنای مردمی تازه بسازیم. حکومت دیگر در انحصار خودش نیست، مال خود ماست. نوستان رو فرمایید کمونیست ها چه ایده و نظری دارند؟ اگر جا دارد در چند جمله آن را توضیح فرمایید. و این صحیح است که در ایران در اقلیتند. خب توی این راهروها و خیابون های دانشگاه کتاب هاشون هست،
میتونید بررسی کنید نظراتشون همان است که در اون کتاب ها هست. اونها چیزهای اقتصادی سیاسی مترقی دارن، ولی همچنین که گفتم مبناش ماتریالیست است، ماتریالیسم است که با اسلام مغایرت دارد. هر دو را بررسی کنید، هر کدامین را می پسندید بپذیرید، و این ما این که در اقلیت هم مسلمن در ایران در اقلیت هست. در مورد آگاهی و هوشیاری مسلمانان در زمان فعلی و مطرح شدن اسلام در همه ابعاد آن، علت و محرک آن را مطرح شدن مارکسیسم دانستید. ممکن است این علت و انگیزه را قبل از مارکسیسم، یعنی در 13 قرن گذشته قبل از مارکسیسم که تشیع همواره به صورت یک مکتب مبارز و متحد وجود داشته است و با همه ابعاد اقتصادی و سیاسی و غیره مطرح بوده و دلیل آن کتب موجود در زمانهای مختلف است چیست، و به عبارت دیگر اون پلنگ چه بوده است. خب میدونید که در زمانهای مختلف پلنگهای مختلف هستند. بنابراین من که گفتم اکنون مارکسیسم به عنوان یک مکتب دقیق برای ما مفید است که بیشتر تلاش کنیم، مربوط به این زمان است نه همه زمانها. البته ماتریالیسم همیشه بوده، یعنی در برابر صف معتقدین به خدا گروه معتقدین به نفی خدا نیز بودن، مثل بشار ابن برد، ابن مغفا، ابن عبدالعوجا، که اونها هم ماتریالیست بودن. بنابراین هر زمان مکتب رقیب موجب پویایی و تلاش و حرکت ما خواهد بود. آیا شما فکر میکنید انقلاب ما کامل است؟ آیا شما فکر میکنید که سرلشکر برنی میتواند نماینده یک ارتش خلقی باشد؟ آیا فکر میکنید که در رادیو تلویزیون سانسور است؟ لطفاً درباره هر یک از این سوال ها مفصلاً شرح دهید. پاسخ اول، نه، انقلاب ما کامل نیست و همچنان که آن را به وجود آورده این هممون برای تکاملش نیز باید مبارزه کنیم. دوم، صحبت از سلشکر قرنیست. من که اصلا خدمتشون نرسیدم، خدمت هیچ تیمسار نرسیدم، فقط خدمت یک تیمسار رسیدم در مشهد، اسمش تیمسار اردوبادی بود که ما را برد تو اتاقش و یه دفعه از توی کشاوش یه هفتیری برا بود رو سینه ما دیدن. ما دیگه از وقتا تیمسار ندیدیم تا حالا. آره خود با هم بخندیم دنیا چهار روزه. توی اون سلول قزلقلعه بودم، برای که یه قطعنامه بر ضد اسرائیل صادر کرده بودم تو بازار، اونجا براز کشیده بودم روی تختی. او خانم من میدونست که من مثلا یه پیپی چیز بکشم حواسم پرت میشه، زندان خود برام آسان میشه، لای کاهو و اینها یه پیپی یه مقدار توتونی چیزی گذاشت و من شروع کردیم بکشیدن، راحت بودیم. یه دفعه این بند شد، این سوراخش، هرچی پف کردیم درست نشد. من گیر کردیم تو زندان، همینجور که دراز بودم پیپ هستم، یه دفعه دیدم درد دو. گفتم چه خبره؟ گفتم تیمسار آمد. گفتم تیمسار ما چه کار میکنه؟ گفت که هیچی، فقط بازدید میکنه. او در چیزم یه سوراخی داشت در همون سلول. من از اون سوراخ دیدم یک تیمسار رو با این برجه آمد، بیشتم سرهنگ پشت سرش. از همون سوراخ داد دادم تیمسار. یا سوراخش چی میده؟ چی زمانی؟ گفتم 22 سوار. چی 22 سوار؟ گفتم همین آقا. در واقع گفت چی میگی؟ گفتم آقا یک سیخی نداری پیپ رو. صورت بنده از تیمسار قرنی هیچ اطلاعی ندارم جز این که من در مشهد بودم وقت کودتای ایشون و میدانم که آیت الله میلانی که یه مرجع بسیار روشنبینی بود او هم در این حرکت با ایشون یه مقدار همگام بود. این من میدونم، بقیه شوالا من درست نمیدونم، ولی این میدونم که یعنی یه مقدار جنبه خلقی و روحانی هم داشت. این من میدونم. در هر صورت چه خوب و چه بد وقتی که داره سپاه انقلاب تشکیل میشه و ارتش مردم انشاءالله به تدریج تشکیل میشه، به علاوه دولت موقته و به علاوه انتخابات آغاز میشه و دولت دیگه و رئیس ستاد دیگه، انشاءالله اگر ضعفی در این مرحله باشه حتما رفع خواهد شد، البته با هوشیاری شما. آیا فکر میکنید در رادیو تلویزیون سانسور هست؟ بله. میخوام یه حرفی بزنم جرأت ندارم، ولی میگم میخوام بگم که خدا هم قرآن خودش سانسور کرده. یک کلمه اگر میگفت یه همه دردسر نبود. بلغ ما انزل الیک، ای پیغمبر مسئله علی را به مردم بگو. اگر این کلمه را سانسور نمیکرد فی علی را میگفت، حالا ما دوچاری همه دردسر بودی؟ خود خدا قرآن خودشه از ترس این مردم سانسور کرده. میگه یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خب بگو صلوا علیه و آله، اینم بگو خدا همینم تو قرآن خودش سانسور کرده. بنابراین سانسور هست. وقتی که تو قرآن بود و تو سخن پیغمبر بود، توی تلویزیون آقای قطب‌زاده عزیز ما هم هست. من قطب‌زاده رو میشناسمش، به جان شما من هیچ نفعیم ندارم، از وقتم که آقایون در مقام خاشون هستم رابطم قطع کردم، ولی که اگر از اونها پشتیبانی میکنم بدانن که معنویش قطب‌زاده غیر از این که متفکر، غیر از این که مبارز تحصیل کرده است، متخصص واقعا موجود ارزندهش، یک کار خوبی هم کرده. من از این کارهای داشتی هم خوشم میاد. وقتی امریکا بوده در جشن نوروز سفارت امریکا رفته بود، همینجور که اردشیر زاهدی و والا حضرت شهناز با اشتاده بودن پذیرایی میکردن، یه موش زده به دهن اردشیر یه بشیری هم والا حضرت شهناز هم قش فرمودن. من راستش از این جور آدم ها خوشم میاد. استاد سلام، در صورت امکان خواهشمند است کمی در مورد یک دولت انقلابی و نحوه عمل کرد آن صحبت بفرمایید، چون این دولت فعلی را یک دولت انقلابی نمیدانم، چون همون حرفای شریف امامی و اثاری و بختیار را دنبال میکنند و خیلی کارهای دیگر هم مانند دولتهای پیشین. دولت انقلابی باید در کارها قاطعیت داشت باشد و من این را نمیبینم. اولا از این آقایی که نامه را نوشته خیلی گله‌مندم. چه نسبت خاک را با عالم پاک. من مهندس بازرگان را عزیز میدانم، شریف میدانم، بزرگ میدانم. او در نهضت فکری و انقلابی از سال 320 تا حالا یک نقش بسیار مؤثری در زمینه اندیشه اسلامی داده و پاک و مطهره. ولی یک جوان انقلابی مثل کاسترو و چگوارا شما میخواهید باشه نیست. یک فرد متفکریست که دارای طهارته و اگر کسی بخواد او را در ردیف شریف امامی و اصحاب قرار بده واقعا بی انصافی کرده و واقعا گناه کرده. کابینه هم که تشکیل داده بنده همه شون را به استثنای یکی دو تاشون همه شون را میشناسن. همه این دکتر رضا صد که وزیر بازرگانی شده، این آقا اولا در نجف مجتهد شده، بعد آمده در امریکا دکترای حقوق گرفته در دانشگاه های مختلف. من خودم در اون چیز دانشگاه استونی بروک در لانگ آیلند نیویورک آمد سخنرانی کرد به زبان انگلیسی، همه دانشجویان مختلف غیر ایرانی هم آمدن، یک مرکز تبلیغی هم در نیویورک اونجا هست سخنرانی میکنه. این درد مردیست که من واقعا خجلم وقتی شنیدم ایشون وزیر شدن، گفتم چی جور من با این روبرو بشم که یک چمدونی داشتیم ما پر کتاب سنگین از اون پارکینگ تا محل هواپیما نیویورک دستش گرفت آورد. یک فرد چنین فقیرمنش با این همه دانش، حالا او وزیر بازرگانی شده، وزیرهای دیگرش هم آدمای هم متخصصن هم درستکار، ولی اون قدرت داغ داغ شکننده انقلابی را ندارن. ولی خودشون گفتن ما موقتی بگذارید خودمون روی پای خودمون وایستیم، در 70 سال بعد از مشروطیت بگذارید یه فرصتی پیدا کنیم که خودمون رأی خودمون رو به صندوق بندازیم و بعد اون رأی را بخوانیم و بدانیم منتخب ما آمده، اون وقت شما میتوانید انشاءالله یک دولت انقلابی با سیستم انتخابی روی کار بیارید. فعلا این دولت هم صالح است، هم متخصص است، هم مبعوث امامی است که اون امام مبعوث مردمش هست و ما او را تأیید میکنیم تا اون حکومت انقلابی داغ را که اثری از سرمایه گذاری و قدرت و سلطه و هیچی نگذاره انشالله با آراء شما جوانها انتخاب بشن و مطمئن در بین تحصیل کرده های خارجی و داخلی عناصری هستن که مقام های مسئول وزارت را عهده‌دار بشن انشاءالله. آیا مرجعی هست که از محل و تاریخ برگزاری سخنرانی شما مطلع باشد؟ سخنرانی هایی که هست همینجا غالبا توی دانشگاه میزنند، اون اعلامشه که شاید این هفته در اون مدرسه عالی تلویزیون و اون کاخ سابق جوانان برنامه دارم که اینجا میزنند. به نظر شما آیا مطالعه کتاب های بنیانگذاری کمونیسم مانند لنین و مارکس برای یک فرد مسلمان لازم است یا خیر؟ در صورت اول نام چند تا از کتاب های قابل استفاده را نام ببرید. گفتم کتاب های قابل استفاده تو خیابون هست، اما این که شما بخوانید یا نخوانید، باید بخوانید، یک دانشجو باید در حال جستجو باشه بخوانید، ولی به شرطی که قبلا از لحاظ ایدئولوژی خودتون یک اطلاعات مکتبی داشته باشید. یعنی اول اقتصاد اسلامی، ایدئولوژی اسلامی را بخوانید، یه زمینه فکری داشته باشید، بعد اون کتاب را بخوانید. چون اگر زمینه فکری نداشته باشید، هر چی بخوانید در مغز شما نقش می اندازه. هر دو سوی را بخوانید، نه یک سوی را. با توجه به این که تا کنون جنبش های ملی ما اغلب به وسیله گروه های چپ مارکسیست منجر به شکست شده، آیا امکان شکست جنبش کنونی ما به وسیله این عناصر وجود دارد یا خیر؟ اگر وجود دارد علاج چیست؟ از من پرسیدن بچه های مارکسیست در سوئد که شما بیاییم با هم متحد بشیم. به حرفای من خیلی حساسه، خیلی حساسه. گفتم پیغمبر گفته مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشه. یعنی اگر یک بار انگشتش توی سوراخ کرد دید یه مار گزیده شد، دیگه دفعه دوم نباید انگشتش تو این سوراخ کنه. و من الان میگم ما از این سوراخ 3 بار گزیده شدیم. دفعه اول که گزیده شدیم در زمان دوم نباید انگشتش تو این سوراخ کنه. و من الان میگم ما از این سوراخ 3 بار گزیده شدیم.
دفعه اول که گزیده شدیم در زمان قیام جنگل بود که واقعا یک قیام اسلامی اصیل بود، یک قیامی بود در جنگل به وسیله میرزا کوچکان. سب کنید حرفا من حمل بزنم ها، اگر دیدید که غیر منصفانه است هر کار دلتون میخواد بکن. قیام جنگل یک قیام ملی اسلامی بود در شمال، این درست متصل شده بود به غرب. قیام اصلی اسلامی شیخ محمد خیابانی در شرق متصل شده بود به قیام کلنل محمد طریقان پسیان، یک اینجور خط. در ایران در مرکز تهران هم اتحاد اسلامی بود که از طرفداران سید جمال بودن. نزدیک بود این قیام ایران را آزاد کنه از چنگال استعمار انگلیس و تزار روس، ولی چه کنیم که حکومت کمونیستی لنین ضربه زد به جنبش اسلامی ملی جنگل. کتابش میتونید بخوانید، نامه‌های سفیر شوروی را میتونید بخوانید. اونها حکومت پهلوی رضاخان را یک حکومت ملی و مترقی معرفی کردند و به سردار جنگل گفتند تو باید تسلیم بشی. یک و هم با مسئله دوم، در زمان نهضت ملی دکتر مصدق بود که حزب توده بزرگترین ضربات را به این نهضت زد، یعنی دکتر مصدق در حین اینکه با امپریالیسم انگلیس و امریکا و استبداد و ارتجاع داخلی شاه مبارزه میکرد، اینا هر روز یک هیاهو یک علم شد. 23 تیر چه واقعه در میدان بارستان، چه خونریزی. بعد مسئله نفت کافتازه، نفت شمال، امتیاز، از یه حرفا ضربه زدن به ما و واقعا نهضت ملی ما ضربه خورد، مخصوصا اینکه حزب توده یا حزب خائن ننگین کمونیستی که بود یه مقدار توده نفتی انگلیسی هم داخلش بوده. این دو مسئله سوم مسئله مجاهدین بود که اینها داشتن با اون قیام مسلحانشون ارکان رژیم را متزلزل میکردن که یک کودتا در داخل شد. مسئله مرگ شهید شریف واقفی و مسئله دیگه، میتونید کتاب زور علیه عقیده نوشته آقای بنی صدر را در این باره بخوانید و دیگر کتاب ها. بنابراین من حرفم اینه اگر ماسیستای ایرانی ناسیونالیست بچه های خودمون باشن، عزیزن، مورد تاییدن، ما با هم سخن میگیم، با هم بحث میکنیم و در نتیجه به هدف میرسیم. ولی اگر یک گروه های ماسیستی باشن که به گروه های بین المللی کمونیست جهان رابطه داشته باشن، مثل همون سه بار دفعه چهارم باز به انقلاب ما ضربه میزنن و ما برای بار چهارم انگشت من را تو سوراخ مار نخواهیم کرد. لطفاً در صورت امکان در مورد هدف از آفرینش در مکتب اسلام توضیح بدهید. بابا ول کن حالا کاری واجب دارم. من چی میدونم خدا منو بره چی خلق کرده. اینجا یک یادداشت دادم، کتاب زور بر علیه عقیده به فارسی به نام منافقان از دیدگاه ما چاپ شده، خود میتونم بخونم. لطفاً در مورد جامعه بی طبقه بیشتر توضیح بفرمایید. ضمناً مارکسیست ها که از خلق صحبت می کنن، حتی به خالقی که آن خلق را آفریده هم معتقد نیستن، شما چه می گوید؟ آقا طبقه می دونید یعنی چه؟ اول مسئله طبقه رو بدونید. طبقه در اسلام هست، طبقه کارگر، طبقه معلم، روشنفکر، پزشک، انتلکتوئل، روحانی هست. اما اون طبقه ای که نباید باشه چیه؟ یعنی یک تیپ که بگه به خاطر اینکه من این تیپ هستم یه امتیازاتی باید داشته باشم. این نیست در اسلام. حتی یه عده نمیتونم بگن ما به خاطر که سیدی مقال پیغمبریم باید یک منافع خاصی در جامعه داشته باشیم، اونم نیست. پس در اسلام طبقه هست، ولی نه این که یک طبقه به خاطر این که در این طبقه هست یه امتیازات خاصی برای خودش در جامعه قائل باشه، چه روحانی باشه، چه فرزند پیغمبر باشه، چه استاد دانشگاه، همه در حقوق با هم برابرن. یعنی امتیاز طبقاتی در مسلم نیست، همه یکی هستن. این که مارکسیست ها به ما میگن خلق، واقعا یه حرف زیباییست، من تا حالا بهش نرسیدم. خلق یعنی آفریده شده. بنابراین وقتی که شما میفرمایید خلق، باید معتقد باشید که خالق هم هست. سوال: آیا برچسب دموکراتیک به حکومت جمهوری اسلامی میتواند قوانین و احکام الهی را خدشه‌دار کند؟ نه. حالا اگر یک وقتی حال داشتن براتون ترسیم کنم حکومت اسلامی را، این میگم درسته که حکومت اسلامیست و الهی، ولی از رأس هرم یک دفعه منتقل میشه به قاعده هرم. یعنی حکومت اسلامی الهی الله یک دفعه میشه دموکراتیک. یعنی تک تک مردم مسلمان خودشان دارای مسئولیت حکومت میشن در متن مردم. پس دموکراتیک است، یعنی همه مردم در آن حکومت شریکن، الهی است چون وضع قانونش از خداست. اگر قوانین و احکام الهی کامل و مبرا از نقایص است، پس چرا برای تدوین قانون اساسی جدید از پیشرفته ترین قوانین کشورهای دنیا مانند فرانسه، بلژیک و امریکا استفاده می کنند؟ ببینید قوانین الهی یه اسکلت داره، یه ماکت، یه شما، یه اسکلت. برای پر کردن داخل جدول‌ها ما میتونیم از سایر قوانین استفاده کنیم، به شرط اینکه اون قوانین با اون اسکلت مغایرت نداشته باشه. پس اسکلت قوانین اسلامی، اون شما و ماکه آسمانیش مربوط به قرآنه، ولی جدول بندی داخل و پر کردنش و رنگ‌آمیزیش ما میتونیم از هر مکتبی که مغایر با اون اسکلت نباشه استفاده کنیم. سوال سه: چندیست از آقای دکتر سید عبدالرضا حجازی خبری نیست. ما هم خبری نداریم. یه همنامه هم مشکلاتی ایجاد میکنه. ترجمه ایست از قرآن از آقای ابوالقاسم پاینده که گویند بهترین ترجمه است، ولی روزنامه کیهان نام ایشان را جزو سانسورچیان آورده است. نظر استاد در این مورد چیست؟ آقای ابوالقاسم پاینده یک نفر نویسنده و مترجم خوبیه، قرآن را ترجمه کرده، خیلی با قلم روان و بسیار خوب، اگرچه یک اشتباهات کمی داره، و به علاوه نهج الفصاحه را تهیه کرده و ترجمه کرده و بسیار خوب ترجمه کرده و یک مقدمه بسیار خوب برش نوشته، به علاوه تاریخ مروج الذهب را ترجمه کرده چندین جلد بسیار عالی، و به علاوه تاریخ طبری را ترجمه کرده در چندین جلد. بنابراین از لحاظ علمی و ترجمه و نویسندگی بسیار ارزنده است، ولی متاسفانه من ندیدم که ایشان طرز فکر انقلابی
داشته باشند. حتی یک وقتی هم گویا وکیل مجلس بودند. بنابراین ما از ترجمهشون استفاده میکنیم، ولی افکار سیاسیشون اگر این حرفی که روزنامه نوشته راسته، خب برای ما لا قابل قبول نخواهد بود.
نظر خودتون را درباره انتصاباتی که در ارتش صورت گرفته بفرمایید. من نمیدونم انتصاباتی که در ارتش صورت گرفته چیست. وقتی هم که میخونم هی سرکار فرهنگ من که نمیشناسم، ولی من یک نفر را میشناسم. میدونید حرفایی که من میزنم مسئولیت الهی است. من یک نفر را میشناسم و به اون ایمان دارم و به اون اعتقاد دارم و برای او احترام قائلم. او نمیدونی من دارم ازش دفاع میکنم. و اون تیمسار مدنیست. این مد بزرگ، این یه شخصیتیست که برای مقام ارتشی والایی بوده در دریا، در همین چی دریا، نیروی دریایی. و بعد ایشون را از کار برکنار کردن. من چندین بار ایشون را در محضر آقای طالقانی دیدم، بعد استاد دانشگاه شد. از هر دانشکده به دانشکده دیگه هی بیرونش کردن، هی خلوش کردن. آخرین موارد در دانشکده اقتصاد کرج بود، در دانشکده قزوین بود. با من دوسته، به خانه من میامد، کتابی راجع به جغرافیای خاورمیانه نوشت، بسیار ارزنده در انتشارات بهتر. من به پاکی او ایمان دارم. این حرف که میزنم با مسئولیت خدایی میزنم. از وقتی هم که وزیر شده دیگه باهاش قطع رابطه کردم که نگن این آقا با وزیر رفیقه، ولی ازش حمایت میکنم. بنابراین من در ارتش از تیمسار مدنی، خودم البته نمیگم، شما، بهش ایمان دارم و معتقد هستم. حتی اگر یک ارتش انقلابی هم بشه، ایشان مسلما صلاحیت فرماندهی خواهند داشت. منظور خدا از آفرینش بشر چیست؟ از خودش بپرسید. شما فرمودید که نمیخواهیم با امریکا روابطی داشته باشیم. لطفاً این تذکر را که تذکر ملت نیز میباشد با آقای بازرگان بفرمایید. هر مستشاری و هر متخصصی که امریکا بفرستد، احتمال این که عضوی از آن باشد و انقلاب ما را نابود سازد هست. لطفاً شما تذکر دهید که ما از امریکا حراس داریم، زیرا او دشمن خلق ماست. این که من گفتم با امریکا دشمنم، مسئله احساساتی نیست. هیچ. چون اگر بنده بیام اینجا برای یه دانشجو حرف بزنم و صحبت من پخش بشه، من پیش خدا مسئولم. ولی به خدا قسم، من مطالعه کردم در تاریخ، در کشورهای مختلف، ملتی، نه تنها دولت، ملتی و دولتی به عفونت و صفاکی امریکا والله در روی زمین و در زیر این آسمان وجود نداره. اما مگر یه دولت میتونه در انزوا باشه؟ شما شبکات و روابط که میدونید، الان ما یه مقدار زیاد میلیارد اسلحه خریدیم. اینا هست، اسلحه های پیشیده. کارشناس حتما باید امریکایی باشه، او باید یاد بده. منتها حکومت وقتی حکومت اسلامی باشه، اشراف داره، مسلطه، نمیگذاره این کج بره اعمال نفوذ کنه، فقط به عنوان یک تکنیسیان ازش استفاده میکنه. و شما میدونی که تعداد 40,000 تاشون فعلا به 2,000 تا تقلیل پیدا کرده. ضمناً بهتون میگم نبادا از حرف من خشمگین بشید، مبادا تحت احساسات قرار بگیرید، خدای نخواسته به یک امریکایی یا به سفارت امریکا حمله بکنید، زیرا در اون صورت انقلاب ما در دنیا لکه‌دار خواهد شد. ما مجبوریم روابط دیپلماسی داشته باشیم، زیرا شبکات غرب همه به هم متصل هستند. ولی باید بکوشیم جای پای برای امریکا در کشور خودمون هرگز نگذاریم. در پیرامون سخنانتون زمنان این درس نگارشم یاد بگیرید، وقتی پیرامون می‌نویسید در دیگه نگذارید ها، چون پیرامون خودش معنی درم میده. پیرامون سخنانتون درباره این که مارکسیستا باید ابتدا زیربنای فرهنگی اعتقادی اسلامی را از بین برده بعد ایدئولوژی خود را در آن تزریق کنم، خواستم متذکر شوید که نباید غیر از این طریق وارد توده ملت به خصوص ناآگاهان شوند، بدین طریق در که در آمول اعلامیه پخش میکنم که خدای شما را قبول داریم ولی کمونیست هم میتوان بود و به دین و به دین طریق ادعی را به طرف خود بکشانم. حرف صحیح است. نگاه کنید، کمونیسم اساسش ماتریالیسم، یعنی امکان ندارد مذهب اشتراکیت باشد ولی زیربناش فلسفه غیر خدایی و ماتریالیست نباشد. بنابراین همه جور که اون آقایون میرن میگن ممکنه کمونیست بود ولی خدا پرست هم بود، شما هم باید در همون شهر اعلامیه بدید، با روستاها با مردم حرف بزنید، کتابهای مارکسیستی نشون دهید، بگید ببینید زیربناشون مارکسیستیست یعنی ماتریالیستی و کمونیست، همیشه همراه با رد خداست و امکان نداره که خدا را بپذیرد و کمونیست باشه. این که میگن مذهب آزاده، عزیزم اساس اون حکومت و اون اقتصاد بر ماتریالیسم. شما الان در کشورهای کمونیستی نگاه کنید، 50 میلیون مسلمان در قفقازن، یک نفر از این 50 میلیون نفر جزء حزب کمونیست هستن؟ یک نفر اجازه سخنرانی داره؟ یک نفر اجازه داره خودش نشون بده؟ پس نیست، اینجور مذهب آزاد نیست، چون سیستم یک سیستم فلسفی ماتریالیستی است. با توجه به این که حکومت اسلامی حکومت قوانین قرآن و اسلام است بر مردم و این قوانین بر کلیه شئون زندگی حاکم خواهد بود و فعالیت افراد با این قانون تعیین و کنترل می شود و به همین ترتیب تشریع و قانون گذاری به دست خود مردم نیست و این قوانین به صورت پیش ساخته و ضابطه های از قبل بر مردم حکومت خواهد کرد، آیا فکر نمی کنید این موضوع آزادی کلی و واقعی یعنی حاکمیت خود مردم بر مردم را سلب کند، هرچند که قوانین الهی قرآن کامل ترین قوانین باشد؟ حرف بسیار صحیح است. میگه که این قوانین اسلامی و الهی پیش ساخته است، الان میخواد بر ما تعمیل بشه، این برخلاف آزادی است. خب راست میگه، راست. خود اسلام هم معنیش تسلیم، تسلیم، ما با تسلیم میشیم. حالا بعضی میگن ما تسلیم نمیشیم، نشو تسلیم، اما در برابر قوانین طبیعت تسلیم میشی. چیه؟ همون فردی که میگه خیلی آزادی خواهم، بسیار خوب، توی این بف لخ به شورا برو بگو من تسلیم قانون سرما نمیشم. یه قانون پیش ساختن از میلیاردها سال قبل ساختن که هوا که سرد شد روی سلول و قلب و رگ اثر میگذاره، آدم میمیره، من تسلیم این قانون کهنه پیش ساخته نمیشم. خب نشو. این که یه گلوله بر اثر انفجار منفجر بشه بخوره زیر چانه مغز من متلاشی کنه، این قانون پیش ساخته است، من تسلیم نمیشم. بنابراین الان منفجر میکنم گلوله رو این زیر، من تسلیم نمیشم. خب نشی. کی گفت بشو؟ کی گفت بشو؟ پس اگر یه قانون کهنه و پیش ساخته است و ما نباید تسلیمش بشیم، چه نمیشی؟ چرا؟ اینا یک سنتیست در طبیعت. قوانین اسلامی قوانینیست، درسته، قدیمیست، پیش ساختن، تحمیلیست، ولی انسان آزاد باید تسلیم بشه. همچنان که در برابر قوانین کهنه پیش ساخته طبیعی تسلیم میشه. اسلام میگه یک مرد حق ندارد به کانون خانواده یک مرد دیگر تجاوز جنسی کنه. باید کانون خانواده اصالت و استقلال خودش حفظ کنه. یه قانون من تسلیمی، زیرا من هم دلم میخواد کانون خانواده خودم پاک و مستقل باشه، بدین دلیل دیگرانم باید پاک باشن. حالا این قانون کهنه است باشه، تحمیلی است باشه، یه قانون کهنه تحمیلی است که من در برابرش تسلیمم، میپذیرم. اسلام گفته دست یک نفر تو جیب یکی دیگه نباید بره. همین تو میگی نه بره، خب بره. چون این قانون کهنه است و پیش ساخته است، ولی من چون دلم نمیخواد کسی دستش به جیب من بره، منم دستم به جیب کسی نمیذارم. این قانون هرچی کهنه و پیش ساخته است، ولی روح من و وجدان من و تفکر من این سیستم میپذیره. این کجا شکلی است؟ حالا شما قوانین اسلامی را به یکی یکی بخونید، ببینید کدومش جلو آزادیتونو گرفته. یه آزادی های بیبندواری است که اسلام میگیره. هر آزادی که مزاحم آزادی یه فرد دیگریست اسلام جلو میگیره. میگه هر فردی در اون کانال استقلال خودش آزاده بره به جلو، به دیگری چرا داره؟ این خودش میشه یک رژیم آریامری. تو آزادی درست آزادی، ولی حق نداری به حقوق دیگران تجاوز کنی. پس قوانین اسلامی مثل قوانین طبیعی، اگر کهنه است، اگرم پیش ساخته هست، قابل اتباع است، مباین با آزادی نیست، زیرا یک خرد روشن آن را برای تکامل خودش میپذیرد.
دیگه کوه تموم شد انشاءالله.
نمیشه فاکتور بگیری؟ منظورتون از جامعه بسته و باز چیست؟ خیلی خسته شدم به جان شما، ما رو ول کنی شما رو بحث کنی. سیگارم گران شده. منظورتون از جامعه بسته و باز چیست؟ یک کتاب من نوشتم، سرود اقبال، این در پاکستانم به زبان اردو منتشر شده. ما دعوت کردم بریم اونجا، بعد سفیر کبیر ایران را منده اینجا که نمیتونم بکشم. بعد در اونجا یه حرفی زدم خیلی زیبا، گفتم یه هیئتیست در کاشون به نام هیئت ابوالفضلی، بالای او گنبدش یه پرچم بلندی زده سبز، روش هم نوشته یا حضرت عباس، بالای او هم یه چراغ روشن. بعد همینجور که داری میری از 20 کیلومتری میگه نگاه کن به این دقیقه من چقدر بالاست، اما فکر نمی کنه که پرچم اسرائیل روی گنبد مسجد الاقصاست. این چیه؟ این جامعه بسته است، این جامعه بسته است که فقط میخواد بیدر هیئت خودش بالای گنبد باشه، ولی پرچم اسرائیل که بالای مسجد الاقصاست ناراحتش نمی کنه. جامعه بسته اینه که هر گروهی خودش میخواد در قالب خشک خودش، ولی جامعه باز اینه که یک انسان برای آزادی هر انسان در هر جای جهان ولو یک استعمار شده آزادی خواهد در ایرلند باشه یا در اریتره بشه یا در جزایر تیمور باشه یا در پرو باشه و امریکای لاتین، به همه بیندیشه. این میشه یک جامعه باز، و امت اسلام یک امتیست در یک جامعه باز.
موضع کمونیست ها در این جنبش چیست؟ به عنوان تخلیه فرد، به عنوان یک کمونیست فقط ایرانی، اینا هم نقش داشتن. من نمیتونم نقش اینا انکار کنم. یعنی همینجور که در واقعه حمله پادگان شاهنشاهی به نیروی هوایی این همه مسلمان شرکت داشتن، از روی پشت به ما اون شیشه های بنزینی انداختن، اون تانکار منفجر کردن، نیروی هوایی هم بود، مجاهدین هم بودن و فدایان هم بودن. من نمیتونم بگم نبودن. چرا بگم نبودن؟ و بودن. حتی در روشن کردن افکار اونها هم نقش دارن، در محیط کارخانه ها فعالیت اونها هم داشتن، در محیط دانشگاه اونام داشتن، اسلحه به دست اونام داشتن، شعار اونام کشیدن. من نمیتونم حق اونها را نادیده بگیرم، ولی خب اونها در مقابل خروش و اکثریت ملت مسلمان یک نقطه کوچک بود. شعار اسلام است. حرکت اسلامی است. حرکت روز عید فطر است، تاسوعاست، عاشوراست، اربعین است. حرکت از مساجد است. تو هایت پارک بودم، یک از این دوستان مارکسیست رفته بودم بالا شعار میدادم، ما میپاییم گوش میدادم، میگفت علت این که از مساجد حرکت شروع شده واسه این بوده که سندیکاها تعطیل بوده، بسته بوده. بنابراین مارکسیست ها چاره ای نداشتن، چون مسجد ها همش باز بوده، سخنگویان و مذهبی همه آزاد بودن، بنابراین مردم آمدن. شما رو به خدا ببینید چقدر مساجدی که بسته نشد. حسینیه ارشاد بگید، مسجد الجواد بگید، مسجد هدایت بگید. سخنگویان دینی کی بود که زبانش بسته نباشه؟ اونه که داره یک مسئولیت بوده. مگر 6 سال سخن من بسته نبود؟ مگر مجاهدین اسلامی، مبلغین، گویندگان، اینها در زندان ها نبودن، در تبعیدگاه ها نبودن، بعضی هاشون شهید نشدن؟ چرا عزیز مارکسیستی من، قربونت برم، الهی به سلامت و این عافیت بوده باشی، چرا این حق را اینجور انکار میکنی؟ میگه چون سندیگاه ها بسته بود آمدن به مسجد. بنابراین مارکسیست ها در این جنبش اثر داشتن، در این پیروزی سهم داشتن، پیروزیشون هم به حساب خواهد آمد، ولی به تعداد نفرشون و نیروشون هر کس هر مقدار نیرو مصرف کرده و در آتیه مصرف خواهد کرد، به همون میزان در این پیروزی سهم خواهد داشت.